أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در این بود که آیا مجتهد میتواند بر طبق امارات فتوا بدهد؟ گفتیم بله. آیا میتواند بر طبق اصول اولیه فتوا بدهد؟ اونم گفتیم بله، به تفصیلی که البته گذشت. حالا مطلب سوم در بحث افتا این است که آیا اگر سؤال شرعی از مجتهد شد میتواند، یعنی واجب است بر او فتوا دادن؟ ببینید، مسئله افتا مجانی است، یعنی غیر قصه طبابت و وکالت و امثال ذالک است. طبیب و وکیل و اشخاصی که به عنوان مباشر و کارگزار استخدام می شوند، اینا می توانند حق الزحمه دریافت کنند و گرفتن حق الزحمه و اجرت جایز براشون. لکن مسند افتا اولا مجانیست، یعنی مفتی حق گرفتن اجرت از مستفتی خودش را ندارد. مقامی است که با پول و اینا قابل عوض و مقایسه نیست، بنابراین باید جواب مستفتی را بدهد، اونم مجانن. اون وقت آیا جواب مستفتی واجب بر مفتی؟ یعنی یه سوال شرعی که کرده است واجب است جوابشو بدهد؟ بله واجب، واجب است جواب سوال کننده را بدهد. مفتکی هم باید جواب بدهد. درخواست شیعی هم نمیتواند بکند، البته این به حسب قواعد الاولیه که ادله دار است بر وجوب بذل علم بر عالم، که عالم باید علم خودش را در اختیار بگذارد، واجب برش در اختیار بگذارد. یا ادله دال بر حرمت کتمان است، یعنی حق نداره کتمان بکند. بنابراین حتی اگر اون استفتا مفتی رو وادار می کند به ساعتها تحقیق و بررسی، باید بررسی کند و تحقیق کند و نتیجه بررسی خودش را در اختیار مستفتی بگذارد. واجب برش، ببینید وجوب داریم میگیم، یعنی مثل نماز صبحی که میخونه، اینم برش واجب است جواب مستفتی خودش را بدهد. البته این بر اساس دلیل اولی است. حالا یه وقت در مقام چه وجود داره؟ مقام تقیه است، یعنی اگر فتوای خودش را ابراز و اظهار بکند مشکلاتی براش پیش میاد. آیا اینجا هم واجب برش نظر خودش را اعلام کند و اظهار کند؟ یا بفرمایید که اگر نظر خودش رو اعلام و ابراز کند موجب اختلاف میشه، یه فتنه ای به پا میشه. توجه میکنیم نظم اجتماع به هم میخورد. مثلا فرض کنید فتوای او خلاف اون چیزی است که دارد عمل میشد به او، و این اگر فتوا بدهد باعث بفرمایید یه مشکلاتی میشه، یه فتنه ای درست میشه. همین که اختلاف بین مسلمین ایجاد میشد اگر این اظهار بکنند یا در مقام تقیه باشد، می تواند که فتوا را صادر نکند، جواب نده. گفتیم اگر موجب اختلاف بین مسلمین بشه، حالا فتوای شاه صادر می کند، خب بکن، اختلاف نمی شد. کی این آقا را ازش تقلید می کند که موجب اختلاف بشه؟ توجه می کند فتوای شاز مشکلی ندارد، حرف رو بفهم. اگر در مقام تقیه باشد یا اگر این شخصیت ذی نفوذی است، الان اگر فتوا و نظر خودش رو اعلام کند موجب اختلاف میشه. به عنوان نمونه از آیت الله سیستانی مدظ الله مسئله قم زدن رو سوال کرده و ایشون جواب نداده است. میگه من در این مورد ساکتم، جواب نمیده. تعجب میفرمایید؟ این ماجراست. یعنی فقیه وقتی میبیند اگر فتوا را صادر بکند موجب اختلاف میشود، میتواند که فتوا را که واجب برش صادر بکند او اختلاف مانع میشه از این که فتوا را صادر بکند، چون او اختلاف بین مسلمین بدتر است از این که فتوا صادر نشه. لذا ایشون میگه من نظری را خودم را اعلام نمی کنم. تمام شد. حالا یه عده اعلام کردن یه عده نکردن، اون بماند. پس افتا بر مجتهد واجب است در فرضی که ازش استفتا بشود، لکن این وجوب بالعدلت الاولیه است. اگر دلیل ثانوی در مقام تقیه آمد یا قصه اختلاف بین مسلمین شد، که اینم الفتنه اشد من القتل آیه شریف است، اگر موجب میشد یه اختلافی ایجاد باشه میتوند فتوا نده، ساکت باشه، بگه من جواب این سوال را نمیدهم. تمام شد. تا از اختلاف جلوگیری کند یا تا تقییتاً چیزی نگوید و مسئله موجب ضرر و زیان به خودش یا دیگران نشود. این بحث افتا تمام. میرسیم به بحث دوم در مراتب فقیه. پس یکی از مقامات فقیه افتا بود، بحثشو کردیم. مقام دوم فقیه که اختصاص به فقیه دارد و مشهور اون رو از آن فقیه میدانند، که ما خودمونم تو بحث قضا بهش اذعان کردیم، منصب قضاوت است. قاضی، کتاب قضا که بحث کردیم همون جلسات اول، یکی از شرایط قاضی در شریعت مقدسه، یعنی اون قاضی که حکمش نافذه و اجرا میشد، علل مشهور شرطش اجتهاد، یعنی قاضی باید مجتهد باشه. مشهور فقهای ما هم همین رو میگوید. توجه فرمودید؟ ما اگر یادتون باشد در بحث قضا تبعیت از مشهور کرد، گفتیم بله قاضی باید مجتهد باشه. حالا این مسئله را اینجا مجدد بحث میکنیم، ببینیم آیا همون نظر مشهور و نظر من که اعلام کردیم تو کتاب قضا تموم میشد یا نه. بعض از متأخرین این که قاضی باید مجتهد باشد را قبول ندارند، مثل محقق قمی. میرزای قمی در جامع الشتات، این جامع الشتات رو باید پیدا کنیم آقای الله دادی کجا گفت و تبعیت کرده است از جناب میرزا صاحب جواهر. این دو بزرگوار قائل شده اند به این که مقلد هم می تواند قاضی باشد، به شرطی این که خبیر و بصیر باشد به مسائل قضا، ولو ان تقلیدن. ببینید، پس بازم علم به قضا رو می خواد، لیکن لا علم ان اجتهادن. اینا میگن اگر خبیر و بصیر باشد به مسائل قضا ولو ان تقلیدن، میتواند قاضی بشه. پس این قول خلاف مشهور. خیلی خوب، شد دو تا قول، یه قول مشهور، خلاف مشهور، جناب میرزای قمی و تبعیت از میرزا کرده است صاحب جواهر. میگم صاحب جواهر جلد 40 جواهر است، صفحه 19، قبلش بعدش. بله میفرمایید، صفحه 19، 40-19. ما در این مسئله، یعنی مقام اثبات مقام قضا برای مجتهد، پس بدون شک مقام قضا ثابت است برای مجتهد. حالا میخوام ببینیم آیا غیر مجتهد هم میشد توش کرد؟ یعنی آیا مقلد خبیر به مسائل قضا هم میتواند قاضی بشود یا نه؟ چند جهت رو باید بحث کن. جهت اول، آیا در نسب خاصی که برای قاضی انجام می شود اجتهاد اعتبار دارد؟ یعنی حاکم وقتی میخواد کسی را به قضاوت منصوب کند، آیا اون شخص باید مجتهد باشد یا نباید مجتهد باشد؟ ببینید، خدمت شما گفتیم قدر متیقنش مقام قضا مال مجتهده، این قدر متیقن. خیلی خوب، آیا حاکم کسی که متصدی امور مسلمین است، حاکم اسلامی، ولی امر، وقتی میخواد کسی رو نصب کند به مقام قضاوت، باید اون شخص مجتهد باشد یا نه لازم نیست که مجتهد باشد؟ گفته شده است که بله باید مجتهد باشد. دلیلش چند دلیل اقامه کرده هست. دلیل اول اجماع. گفتن بس اجماعی است. چه کسی ادعای اجماع کرده؟ شیخ طوسی در کتاب خلاف صفحه 207 می فرماید لا یجوز ان یتولى القضاء الا من کان عالما بجميع ما ولی و لا یجوز ان یشز عنه شیء من ذلک و لا یجوز ان یقلد غیره ثم یقضی به. جایز نیست قاضی تقلید کند از غیر خودش، بعد با تقلید چه کند؟ قضا کند. این فرمایش شیخ. پس جناب شیخ میگه باید قاضی مجتهد باشه. و قال شافعی، میگه شافعی میگه ینبغی ان یکون من اهل الاجتهاد ولا یکون عامیاً ولا یجب ان یکون عالماً بجمیع ما ولیه. میگه شافعی هم میگه سزاواره که مجتهد باشن، عامی بحث هم نمیتوند باشن. لیکن همه چیز را که متصدی شده است بداند لازم نیست. حالا اگه یه چیزایی را نمیدوند میپرسه. پس شافعی اجتهاد رو قبول نداره. شیخ گفت باید مجتهد باشد. شافعی میگه نه، عامی بحث نباشد. یعنی یه بی سواد محض رو که نمیشد گذاشت قاضی. لیکن یه چیزایی رو بلد است، یه چیزایی هم بلد نیست، یاد میگیره میپرسن. بله. و قال فی القدیم، فتوای قدیمش مثل ما قلناه. چون گفتیم شافعی یه فتوای قدیم داره یه فتوای جدید، میگه فتوای جدیدش اینه ولیکن فتوای قدیمش مثل حرف ماست. و قال ابو حنیفه یجوز ان یکون جاهلا به جمیع ما ولیه. جناب ابو حنیفه میگه یک عامی بحث جاهل محض را هم میشد گذاشت در دستگاه قضا که متصدی بشه. یجوز ان یکون جاهلا به جمیع ما ولیه، هیچی سرش نمیشد. اذا کان ثقتا، دزد نباشد. همین که دزد نباشد میشه بذاریش به عنوان رئیس دستگاه قضا قاضی. خب خودش بلد نیست حکم کنن چون جاهله. میگه و یستفت الفقها ها و یحکمو به. میگه خب اشکالی نداره، پس فقها ها چکار میکنه؟ میپرسد، طبق فتوای فقها ها حکم میکنه. تمام شد. چه دلیلی دارد خودش مجتهد باشه؟ جاهله، بلد نیست، مسئله را از فقها میپرسن، طبق فتوای فقها ها حکم میکنه و وافقنا فی العامی انه لا یجوز ان یفتی، لکن ابو حنیفه با ما موافق است که عامی حق فتوا ندارد اما حق قضا دارد، میتواند قضاوت کنه. میگه فقط بلد نیست، خب میپرسه، میپرسد از فقها ها و حکم میکنه.
مقدمه
اصلا عامی بحت چرا دیگه، وقتی عامیه که باید تقلید کنه. لکن شافعی میگه ولا یکون عامیه، عامیه بحت نمیتوند باشد، یعنی یه مراتب علمی باید داشته باشد ولو مجتهد نباشد، لا اقل تا پایه مثلا 10 خونده باشد. ابو حنیفه میگه نه، ما یه عامی بحت هم میتوانیم بذاریمش قاضی که هیچی بلد نیست. خب لکن بهش میگیم آقای قاضی همینقدر که دوز نباشه، رشوه نگیرن، اهل چی بفرمایید اختلاس و اینا نباشد، کافیست، سخه است، لکن بی سواد محضه. خب پرونده رو چه جوری حکم کند؟ میگه میپرسه، میپرسد از فقها ها که حکم این مسئله چیست، بر طبق رأی فقها ها حکم میکنند. این جناب ابو حنیفه. شیخ گفت اجتهاد، میفرماید دلیل و نا اجماع الفرقه و اخبارها، دلیل ما اجماع الفرقه، شاهد من این کلمه است که منصب قضا اختصاص به مجتهد دارد، ادعای اجماع برش شد میکند شیخ طوسی و میگه روایات هم بر همین دلالت داره. اون وقت اشکال کرده ام اولا به این که اجماعات خلاف اعتنایی بهش نیست، غالبا اجماعات کتاب خلاف شیخ طوسی مبتنی بر استنباط شیخ طوسی است از روایات و کشف از آراء فقها سابقین نمی کند و لذا دو تا کتاب را که عبارت از خلاف شیخ طوسی و قنیه ابن زهره در نزد آقایون معروف است به اجماع دونی، اجماع دونی بهش میگن، یعنی هر ادعای اجماعی به قد توی دو تا کتاب خلاف و قنیه ابن زهره هست و لذا اجماعات این دو تا کتاب را بهش توجهی ندارند. این اشکال اول.
اجماع
بله؟
معتبر
یعنی کتاب معتبر؟ نه، خلاف شیخ طوسی. ثانیاً میرزای قومی در جامع الشتات که استفتاءاتش و به تبع ایشون صاحب جواهر 40-19 از کتاب مبسوط شیخ طوسی نقل میکنن به واسطه کتاب التنقیح الرائع فاضل مقداد، تنقیح الرائع جلد 4 صفحه 234 و اونجا این دو بزرگوار ادعا میکنن به نقل فاضل مقداد خب در تنقیح که شیخ در مبسوط قائل به عدم اعتبار اجتهاد است در برای قاضی. عبارت جواهر رو برای شما میخونم. می‌فرماید حکاف تنقیح، حکایت می‌کند فاضل مقداد در کتاب التنقیح الرائع، آدرس شده داده، عن المبسوط، از مبسوط شیخ که فی المسئله اقوالا ثلاثه، اولها جواز کونه عامیاً و یستفت العلماء ولم یرجه. در مبسوط شیخ میگه سه تا قول در مسئله هست. قول اول رو میگه عامی بحت، هیچی بلد نیست، لکن در مقام قضا از علما و فقها چه میکنند؟ سوال میکنند، استفتا میکنند، طبق فرمایش فقها فتوا میدهند. ولم یرجه، میگه و جناب شیخ ترجیحی بین این سه تا قول نداده است. بنابراین گفتن مسئله اجماعی نیست. مسئله ای که خود شیخ میگه سه تا قول توشه، کجاش اجماعیه؟ خب ملاحظه میفرمایید این بیان درست نیست. این استفاده، این مطلب ناتمامه. کلام شیخ در مبسوط همون کلامش است در چی؟ در خلاف. طابق النعل بالنعل، تو خلاف هم گفت سه تا قول دیگه. قول خودش گفت قاضی باید مجتهد باشد، قول شافعی رو در جدید نقل کرد که شافعی میگه بهتر مجتهد باشد. حالا اگر به رتبه اجتهادم نرسیده است، اقلن باید چی؟ یه درسی خونده باشد، تا پایه ده خونده باشد، اقلن چه رتبه سه رو داشته باشد. دقت میکنید؟ بالاخره یه اطلاعی باید داشته باشد. لکن به جمیع ما ولیه لازم نیست که عالم باشد و مجتهد. ای قول شافعی و قول ابو حنیفه، که ابو حنیفه گفت آقا بی سواد محض. خب یک بی سواد محض را هم از آبادی، از دهات ورش دارن بیارن که هیچی سواد نداره. عامی محضم بخواد قاضی بشه اشکالی نداره. شد سه تا قول دیگه. اجتهاد شیخ طوسی، شافعی میگه نه حالا مجتهدم نباشد طور نیست، ولی بالاخره باید یه چیزهایی بلد باشد، عامی محض نمیتوند باشد. و ابو حنیفه که میگه عامی محض. شد سه تا قول. خب تو مبسوط هم میگه سه تا قول، منتها تو خلاف از اول رفته، اول میگه اجتهاد، بعد قول شافعی، بعد ابو حنیفه. تو مبسوط از او بر آمده، اول قول ابو حنیفه رو میگه، بعد شافعی رو میگه، بعد میاد سر قول خودش که اجتهاد باشه. بعد عجیبه، میفرماید لم یرجه، شیخ این سه تا قول رو ترجیح نداده. خب شیخ که تصریح میکنن لا یجوز ان یتولى القضاء الا من کان عالما بجميع ما ولیه، باید عالم باشه. و لا یجوز ان یقلد غیره، غیره جایز نیست تقلید از غیر بکنه، یعنی باید مجتهد باشه. بنابراین ظاهرن با عرض معذرت خدمت جناب میرزای قومی و صاحب جواهر، که میرزا اولین کسی است که از کلام فاضل مقداد در تنقیح چنین استنباط کرده است خیلی خوب، ظاهراً فرمایش میرزای قمی ناتمامه و البته صاحب جواهرم از ایشون تبعیت کرده و لذا فرمایش صاحب جواهرم ناتمام است، چون جواهر همون بیان میرزای قمی رو تلخیص کرده تو جواهر. ولی اگر شما مبسوط و خلاف رو ملاحظه کنید متوجه می شوید که این بیان و نسبت به شیخ طوسی ناتمام است. بنابراین شیخ قائل به این که قاضی فقط باید مجتهد باشد، ادعای اجماع هم در خلاف برش کرده. حالا شما اجماعات خلاف رو بهش اعتنایی نمی کنید، اون مطلب دیگر است. دلیل دوم، از دلیل اول اجماع، دلیل دوم گفتن سیره، سیره این عبارت که میخونم برای شما مال مرحوم امامه، میفرماید البناء العملی من صدر الاسلام مستقر على ملاحظة الفقاهة. میگه بناء عملی در باب قضا، بناء عملی مسلمین در باب قضا این است که قاضی را ملاحظه فقاهت، فقاهت یعنی اجتهاد، على ملاحظة الفقاهة في القضاة. ایشون میگن فَإِنَّ الْمَنْسُوبِينَ لِلْقَضَى مِنْ قِبَلِ خُلَفَاءِ الْجَوْرِ وَالْحَقِّ كَانُوا مِنَ الْفُقَهَاءِ الْوَاجِدِينَ لِقُوَّةِ الْاِسْتِنْبَاطِ. حتی فقهای جورم بر منصب قضا کیا میگذاشتن؟ فقها رو میذاشتن. خلفای حق هم همینجا. بعد ایشون مثال میزنن، میفرماین که شریحن، مثل شریح قاضی، المنصوب من قبل امیر المؤمنین و که ابن ابی لیلا، ابن ابی لیلا منصوب از طرف هارون است و دستگاه خلافت عباسی. این فرمایش ایشون کتاب اجتهاد و تقلید ایشون در یک کتابی چاپ شده به نام الرسائل، او چاپ قبلیش که یه جلد الرسائل بود و اجتهاد و تقلید یکی از این رساله ها بود، صفحه 115 و 117. میشد این بیانو پذیرفت که حتی خلفای جورم فقها رو منصوب میکردن به منصب قضا؟ تقریبا اثبات یه چنین مطلبی بله امکانش نیست. چجوری آخه شما میخواید اولا شریح قاضی و ابن ابی لیلا رو شما فقیه میدانید؟ این اول کلام است. ابن ابی لیلایی که بالا سرش می نوشتن تو مسجد که می نشست که قاض القضاة المسلمین یلوتو، اللهم الا ان یقال، که بگویید لوات، بله با اجتهاد تنافی ندارد. اون یه مرتبه علمی است و این یه فسق عملی است. بله، لکن این که سیره خلفا، اولا خلیفه حق که ما بعد پیغمبر یه 5 سال امیرالمومنین رو داریم، یه چند ماه امام حسن مجتبی رو داریم، غیر از این که دیگه خلیفه حقی نداریم که. درسته؟ کل داستان دیگه قصد بوده است و خلفای جور بوده. حالا امیرالمومنین شریح رو که منصوب کردن به حسب ظاهر قدرت عزل شریح رو نداشتن از منصب قضا، نه اینکه قائل به فقاهت او بودن. لذا اتفاقا قصه شریح قاضی و نسبش توسط امیرالمومنین یکی از نقدهایی است که به قول به اجتهاد وارد میشه که امیر چگونه شریح را منصوب کردن حال کنهی که حال شریح واضحه. بله، همون ابقا، ابقا نوعی نسب است. و لذا اون آقایینی که قائل به اجتهادن میگن امیرالمومنین مجبور شدن شریح رو بگذارن بر مسند قضا، ولی فرمودن هیچ حکمی از احکام تو اجرا نمیشد مگر اینکه من تایید کنم. یعنی احکامی که شریح صادر میکرد میرفت خدمت امیرالمومنین، اگر امیر تایید میکردن حکم اجرا میشد، اگر امیر تایید نمیکردن حکم اجرا نمیشد. مثل یه وقت اینجور بود آقای طباطبایی که احکام قتل که صادر میشد توسط قضات باید میرفت تهران، شورای عالی قضایی بود، شورای عالی قضایی تایید کند بعد حکم قتل اجرا می شود. و اگر شورای عالی قضایی تایید نمی کرد اجرا نمی شود. حالا دیگه نمیدونم هنوزم هست، الانم باید رئیس قوه قضایی قتل رو امضا کنم. اگر قتل رو امضا، خیلی خوب، یه چنین داستانی را با شریح گذاشتن که حکم تو صادر میکنی میاد پیش من، اگه من تایید کردم حکم اجرا میشه، اگر تایید نکردم حکم اجرا نمیشه. یعنی داستان شریح جوری بله در طی خلافت گذشتگان بر منصب قضا جاش سیف بود که امیرالمومنین هم نمیتونستن عزلش کنن، لذا به قول آقا ابقائش کردن، لکن تغییر کردن که احکام مطلق نیست که حکم دهی اجرا بشن، احکام میاد من باید تایید کنم، هر وقت من تایید کردم اجرا میشد، اگر نه فلا. خب علیه حال این ادعایی که ایشون میکنن که سیره مسلمین مستمر است بر این که فقها رو بر منصب قضا نصب میکنن، احراز چنین سیره ای اول کلام است. قاعدتا کیا را منصوب می کردن به منصب قضا؟ خلفا کسانی را منصوب می کردن که منویات خلفا را چه کنن؟ اطاعت کنن و اجرا کنن و حکم به منویات اینا بکنن. لذا بله داستان هارون که یادتون نمیرد با همین قاضی ابن ابی لیلا هست، تو کتابای روایتمون هست، نگاه کنید، میگه هارون مرا خواست و رفتم نیمه شب، نیمه شب، و فرستاده هارون نیمه شب که آمد من گفتم خب پس میخواد نصف شبیه گردنم رو بزنه، غسل کردم، غسل توبه و غسل میتو، چون میت اگر کسی بدوند میخوام بکشم اعدامش کنن، میتواند خودش او غسل بله میتی که بعد هست خودش انجام بدهد و میگه من غسل میتم و کردم و کفنم هم پوشیدم و رو کفنم لباس پوشید. رفتم پیش هارون، هارون تا منو دید گفت چه بوی کافوری میاد، چون غسل میت کرده بود، نگو بو کافور میاد. گفتم بفرمان جناب خلیفه چه امری داری؟ هارون گفت من بابام یه کنیز داشته، شب یه کنیز بابامو خواستم دم کار بگیرم، کنیز به من گفت هارون من بر تو حرامم. گفتم برای چی بر من حرامی؟ گفت برای اینکه بابا خدمتگزار من بوده است، بابا دم کار گرفته منو، دیگه تو نمیتوانی دم کار بگیری و به این خاطر من تو رو گفتم بیا جناب ابن ابی لیلا، من میتونم شبیه کنیز رو ترتیبشو بدم یا نمیتوانم؟ کنیزه ادعا میکند بابا منو نکاح کرده، بنابراین من بر تو که پسر اون پدری چیم؟ حرامم و را نداده منو. حکم چیست جناب قاضی‌القضات؟ قاضی‌القضات ابن ابی لیلاست، دید جناب خلیفه راست کرده برای این کنیز، حالا کاری نمیشد کرد. گفت جناب خلیفه از قول این کنیز چیزی ثابت نمیشود، شما کارو تحویل بگید. گفت احسنت، به تو میگن قاضی‌القضات، مشکل خلیفه رو حل کرد. اینها رو نصب میکرد یا آدمایی که طبق منویات عمل کنن، کاری به حق و خدا و پیغمبر و حکم شرع و اینا نداشته باشن. تا گفت احسنت، گفت خب فردا میگم یه چی بهت بدن؟ یه سله خوب بهت بدن، فقط بگو ببینم این بوگند کافور که میاد بالا چی چیه؟ گفت جناب خلیفه در امانم. گفت بله. گفت راست شما نصف شبی که فرستادین من ترسیدم، گفتم نکنه میخوان نصف شبی منو بکشین، من خودم غسل میتم و کردم اومدم، بوی کافور بالا اینه. گفت نه نمی کشمه، بلکه صبحم میگم یه جایزه بدن. گفت جناب خلیفه تا صبح کارو تأخیر نندازیم، همین جور که شما منتظر صبح نمیشید همین حالا میخوان ترتیب کارو بدید، کار ما رو را بندازید همین حالا، جایزه و سلهی که میخوان بدید همین حالا بدید. و آخه الان بیت المال خزانه درش قفل، کلیدش دست خزانه داره، اونم تو خونش خوابیده است، الان نصف شبه. گفت قربان شکل خلیفه بگردم، چجوری منو احضار فرمودید؟ خزانه دار را هم نصف شب احضار کنید بیاد پول منو بدن، هرچه میخوان لطف کنید نقد، همین حالا بگون به من بدن. هارون گفت باشه. فرستاد دنبال کلیددار خزانه، نیمه شب آمد و گفت 400,000 درهم بدهید به جناب کی؟ ابن ابی لیلا. 400,000 درهم بهش دادن بابت اینکه اون شب کار جناب خلیفه را راه انداخت. گفت یه وقت صبح جناب خلیفه فارغ که بشن از کنیزک خوششون نیمده، اون وقت دیگه پول ما این وسط سرزا میرد، همین حالا تا شما مشغول نشدید کار ما را را بندازید، ما کار شما را را انداختیم. داستان قضا این بوده، خصوص تو دستگاه خلفای جور قدجه می فرمایید. و لذا خلفای جور سیرشون بر این بوده است که فقها رو منصوب می کرده اند. بله این اول کلام است. خیلی خوب. و خلفای جور هم به فتاوی فقهای عامه عمل می کردن. ملاحظه فرمودید که ابو حنیفه میگه جاهل بحث هم می تواند قاضی بشه، شافعی میگه نه جاهل بحث نباشد، یه اطلاعاتی داشته باش. خب بله در تقریرات شیخ انصاری کتاب قضا و شهادات صفحه 34 شیخ میگد هازا اجماع المسلمین قاطبتن فإن العامة ایضا یشترطون فی القاضی الاجتهاد و انما یجوزون قضاء غیره بشرط ان یولیه. خب غیر قاضی رو میگن عامه میتواند غیر مجتهد قاضی بشه؟ میگه بله، میگن میتواند به شرط ان یولیه ذو شوکته، کسی منصوبش کند که صاحب شوکت و قدرت باشد و هو سلطان متقلب بغین، سلطانی که غلبه پیدا کرده است. و جعلوا ذلک ضرورتا، میگن اگر سلطان که بر حکم مسلط است عامی را هم منصوب به قضا بکند از باب ضرورت مانعی ندارد. عامی میگویند. خیلی خوب. لکن این فرمایش شیخ به حسب کتاب قضا و شهادات، لکن کتب عامه رو که شما مراجعه بکنید مطلب این نیست. همون جور که شیخ در خلاف گفت عامه اجتهاد را برای منصب قضا لازم نمیدانند. مثلا ابن رشد، ابن رشد در کتاب بدایت المجتهد و نهایت المقتصد جلد 2 صفحه 377 میگوید واختلفوا فی کونه من اهل الاجتهاد. آیا قاضی باید مجتهد باشه؟ میگه اختلاف کرده. فقال الشافعی یجب ان یکون من اهل الاجتهاد، شافعی میگه واجب مجتهد باشه. البته این قول قدیم شافعی است که شیخ هم گفت در قدیم شیخ مثل ما، شافعی مثل ما میگن. این قول قدیمش. و مثله حکا عبدالوهاب عن المذهب، یعنی مثل شافعی حکایت میکند عبدالوهاب از علم فقهای مالکی است، فرقه مالکی است. میگه عبدالوهاب از مذهب حکایت میکند، یعنی از مذهب مالکی. پس مالکیان میگن باید مجتهد باشه. و قال ابو حنیفه، امام اعظم چه میگه؟ و قال ابو حنیفه یجوز حکم العامی، عامی میتواند قضاوت کنه. قال الخاصی و هو ظاهر ما حکاه جدی فی المقدمات عن المذهب لأنه جعل کون الاجتهاد فیه من الصفات المستحبه. میگد که قاضی گفته و ظاهر اون چیزی که حکایت از جد من ابن رشدم میکنه این است که در مذهب مالکی هم بهتر است مجتهد باشه. من صفات المستحب است. خب ببینید بین خود عامه مطلب خلافی است، جماعتشون قائلن که نه اجتهاد شرط باب قضا نیست. قال الکاشانی، کتاب بدایع و صنایع جلد 7 صفحه 3، اما العلم بالحلال والحرام وسائر الاحکام فهل هو شرط جواز التقلید. میگه آیا اجتهاد شرط جواز تقلیده؟ عندنا لیس بشرط الجواز، میگه نزد ما شرط جواز تقلید نیست، بل هو شرط الندب والاستحباب. یعنی حتی در تقلید هم اینا اجتهاد را شرط نمیدان. میگه بله بهتر مجتهد باشه، نگاه کنیم، بل هو شرط الندب والاستحباب. و عند اصحاب الحدیث، یعنی ابو حنیفه حنفیان، و عند اصحاب الحدیث کونهی عالمن بالحلال والحرام و سایر الاحکام ما بلوغ درجت الاجتهاد فی ذلک شرط و جواز تقلید. میگه اهل حدیث میگن اجتهاد شرط جواز تقلید، کما قالوا فی الامام الاعظم، چنانچه در مورد ابو حنیفه میگن ابو حنیفه مجتهد بود و ما ازش تقلید میکن. و عندنا هذا لیس بشرط الجواز فی الامام الاعظم، میگه اما پیش ما شرط جواز جواز تقلید نیست اجتهاد حتی در امام اعظم. الا ان یقول، اینا رو گفت، اینا مال شرط مفتی جواز تقلید. آخرش یه عطف میزنه میگه و کذا فی القاضی، میگه قاضی هم همین جور هست، یعنی قاضی هم مجتهد نباشد اشکالی ندارد. خب اما حنابله، خیلی خوب، خب شیخ نقل کرد از حنبلیان که قضاء حنبلیان قضاء غیر مجتهد را قبول دارند. ابن قدامه در مقنی جلد 11 صفحه 382 که از فقهای حنبلیانه میگن اجتهاد در قاضی معتبر. اینم مال علماء عامه. پس ملاحظه میفرمایید علماء عامه اختلاف دارن نسبت به این که آیا قاضی باید مجتهد باشد یا یعنی لازم نیست. بله ابو حنیفه ظاهرا قائل به اجتهاد قاضی بود است علی خلاف فرمایش شیخ، و لذا برخی از شاگردان ابو حنیفه متصدی مقام قضا می شوند در دستگاه خلافت بنی العباس، مثل قاضی ابو یوسف، قاضی ابو یوسف انصاری. قبرش کجاست؟ ها؟ کجا بغداد؟ ابو یوسف انصاری؟ آفره چفت حرم موسی بن جعفر، در یه در استوام داره، داشت هنوزم شاید داره، بله یه در از تو صحنم داشت، در صحنشو مثل که الان بستن، منطقه از بیرون صحن در داره، تو خود دایره حجرات دور حرم قبر این قاضی ابو یوسفه، از اون طرف از بیرون که بیان درش هنو وازه، میان یه عده از سنی ها میان زیارت جناب قاضی ابو یوسف انصاری. این قاضی القضات زمان کیست؟ هارون و شاگرد ابو حنیف و قبرش کنار قبر موسی بن جعفر، یعنی کنار حرم. اتفاقا من یه جا نوشتم این وجود قبر قاضی ابو یوسف با اینکه شاگرد ابو حنیفه از قاضی القضات بوده، از علمای عامه است، در جوار حرم موسی بن جعفر علیه السلام و امام جواد، این خودش دلالت بر چه میکنه؟ ها؟ نه بابا، شیعه کجا؟ دلالت بر این میکند که مسلمان ها با هم یک تعایش سلمی، یک زندگی چه داشتن؟ مسالمت آمیز داشتن. و موسی بن جعفر و امام جوادن زیر گنبد تو زری پنجامت ای طرفتر قبر قاضی ابو یوسف است، یه قبر خیلی احتیاطی، خادم هم دارد نشسته است همش اونجا و درم وازه و هر کس هم میخواد میرد زیارت و میاد و کسی هم کاری باش نداره. یعنی کسی تعرض به قبر قاضی ابو یوسف قاضی القضات شاگرد ابو حنیفه ندارد. او قبر قاضی ابو یوسف اونجاست، قبر دوتا امام هم بغلش است به فاصله پنجامه، و این دلالت می کند که مسلمانان شیعه و سنی در کنار هم قرنها یه زندگی چه داشتن؟ مسالمت هم کاری به هم نداشت. شیعه علا مذهبهی، سنی هم علا مذهبهی، هر کدام به مذهب خودشون به هم تعرضی نداشتن، تا این که فرقه چی؟ خبیث وهابی این به قدرت رسید و اختلافات بین مسلمین را بله اینا دامن زدن. خب و البته می دانید که عامه قائل به انصداد باب علم هستند. خب و خلفاء جور کسی رو منصوب نمی کردند برای منصب قضا مگر اینکه مقلد یکی از ائمه اربعه اهل سنت باشه. بله در نزد سنیان دو تا درجه اجتهاد وجود دارد. یه درجه اجتهاد، اجتهاد علل مذهب است، یعنی اگر حکمی را امام ابو حنیفه یا شافعی یا مالکی نگفته است، این میتواند حکم را بیان کند. این اجتهاد علل مذهب، این درجه اوله. درجه دوم اجتهاد پیش آیون، اجتهاد در مذهب است. یعنی اگه دو تا قول از شافعی نقل شده، کسی که مجتهد مذهب شافعی است بتواند ترجیح بدهد بین دو تا قول شافعی، بگه کدومش درسته، به کدوم عمل کنید. توجه کردید؟ این درجه پایین تر اجتهاد است پیش آقایون عامه. خب در هر صورت آقا، اول کلام ادعای سیره ای که شده است که سیرت المسلمین در مورد خلفای حق و خلفای جور حتی این بوده است که فقها را به منصب قضا نصب می کردن، این قابل پذیرش نیست. خلفای جور علا مذهب ائمه اهل اربعه اهل سنت بودن و ائمه اربعه اهل سنت هم در مسئله قضا که آیا قاضی باید مجتهد باشد یا نه خلاف دارن، و هر خلیفه‌ای بر طبق مذهب خودش، اگر امامی که بله پیرویش رو میکنه قائل است که قاضی باید مجتهد باشد، فقیه منصوب میکرد، مثل هارون. اگر نه، قائل به این است که لازم نیست مجتهد باشد، غیر مجتهد منصوب میکرده است برای داستان قضا. و فراموش نکنید دو تا اجتهاد پیش عام است: اجتهاد علل مذهب، فل مذهب. بله گفتم که علل مذهب یعنی اگر امام شافعی فتوایی در مسئله ندارد، این بر طبق مذهب شافعی میتواند فتوای شافعی رو برای شما امرو معلوم کند، که اگر خود امام شافعی هم بود همین رو میگفت. این درجه اول اجتهاد. درجه دوم اجتهاد فعل مذهب است. اجتهاد فعل مذهب یعنی شافعی دو تا قول داره، قدیم و جدید. الان ما به کدام عمل کنیم؟ این مجتهد به شما میگوید کدام قول صحیح است، به کدام عمل کنیم. تا حالا دو تا دلیل رو نقل کردیم برای ثبوت این که مجتهد باید مجتهد قاضی باید مجتهد باشد. یکی اجماع، دو سیره. هر دو را هم نقد کردیم تا دلیل سوم انشاءالله جلسه بعد. فردا روز شهادت امام حسن، هفت سفر تعطیلیم، انشاءالله دوشنبه. و صلی الله علی محمد و آله.